در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 20 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 11 ماه اوت سال 2015 میلادی. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله 45 دقیقه‌ای که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن همراهی میکنم. سلام گرم همگی ما رو پذیرا باشید. امیدوارم که روز دوشنبه خوبی رو در ایران و منطقه به پایان برده باشید و در دیگر نقاط جهان اگر هستید و ساعت دیگری از روز دوشنبه و یا حتی سه‌شنبه رو میگذرانید، امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشید. همکارم مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
سلام شنوندگان عزیز. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را مسئول انفجارهای چند روز گذشته در کابل دانست. آقای غنی روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت چند روز گذشته نشان داد که اردوگاه‌های آموزش بمب‌گذاری‌های انتحاری و کارگاه‌های ساخت بمب همچنان در پاکستان پابرجاست. او افزود امید به برقراری صلح داشتند، اما پیامی که از پاکستان می‌رسد جنگ است. اشرف غنی گفت در تماس تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان از او خواست تا تروریسم در افغانستان را به همان چشم تروریسم در پاکستان ببیند. شمار کشته شدگان در انفجارهای چند روز گذشته در کابل که طالبان مسئولیت آنها را بر عهده گرفته روز دوشنبه به 56 کشته و صدها زخمی رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با رادیو ملی این کشور گفته است مخالفت‌ها با توافق هسته‌ای با ایران ایدئولوژیک یا غیرمنطقی است. این مصاحبه قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پخش شود، اما فیلم آن بر روی سایت این رادیو گذاشته شده. آقای اوباما در بخشی از این مصاحبه در پاسخ به انتقاد مخالفان که می‌گویند توافق هسته‌ای فعلی دست ایران را برای فعالیت‌های مخربش در منطقه یا توسعه موشک‌های بالستیک و تولید سلاح هسته‌ای باز می‌گذارد، گفته است بدون توافق هسته‌ای برخورد با چنین مسائلی دشوارتر می شود نه آسانتر. او تاکید کرده که مخالفان باید بگویند آلترناتیو آنها به جز نوع اقدام نظامی چیست. توافق هسته‌ای با ایران همکنون در کنگره آمریکا در دست بررسی است. گزارش حاکی است که سیروان نجاوی زندانی کرد به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک صبح یکشنبه در زندان تبریز اعدام شده است. برادر این زندانی به سایت‌های اینترنتی مدافع حقوق بشر گفته است که جسد برادرش را در یکی از سردخانه‌های گورستان شهر تبریز به آنها تحویل دادند. سیروان نجاوی از اهالی سردشت همراه ابراهیم عیساپور در تیر ماه سال 90 به اتهام عضویت در پژاک بازداشت شده و در دادگاهی در شهر مهاباد در فروردین سال 91 به اعدام محکوم شده بود. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی میگوید ساختار تشکیلاتی این کمیته مردانه است، در حالی که فقر در کشور زنانه شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای فتاح در کمیسیون امرار مجلس شورای اسلامی گفته است بیشتر از 1,700,000 خانوار زیر حمایت این سازمان قرار دارند که از این عده 1,000,000 تن را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند. او خواستار اصلاح ساختار تشکیلاتی این کمیته و توجه جدی و اصولی به مسئله فقر زنان در کشور شده است. پلیس پاکستان اعلام کرده که 12 نفر را به اتهام تشکیل شبکه سوء استفاده جنسی از کودکان در ایالت پنجاب بازداشت کرده. یکی از مقام‌های پلیس به خبرگزاری‌ها گفته است که مسئولان 10 فیلم ویدیویی تهیه شده از این کودکان را که بین 7 تا 14 ساله بودند کشف کردند و پلیس در جستجوی چند متهم دیگر است. به نوشته رسانه‌های پاکستان دست کم 300 کودک در این شبکه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. وکلای خانواده‌های این کودکان پلیس را به قصور پنهانکاری و حفاظت از این شبکه که در منطقه زیر نفوذ حزب مسلم لیگ فعالیت می‌کرده متهم کردند. فعالان مدنی در پاکستان شبکه را بخش کوچکی از این مشکل گسترده توصیف کردند. دولت پاکستان دستور پیگیری قضایی این پرونده را داده و گفته است که با مجرمان قاطعانه برخورد خواهد شد. الهه
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و گزیده ای از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه روسیه آمریکا و متحدانش را دعوت کرد تا با حکومت سوریه برای مبارزه با داعش همکاری کنند. برخی از نمایندگان مجلس در حال تهیه بیانیه‌ای هستند که در آن خواستار انجام آزمایش موشکی شدند تا موضوع غیر الزام آور بودن منع آزمایش موشک‌های بالستیک در قطعنامه شورای امنیت به اثبات برسد و ما دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
مبادرت به آزمایش موشکی یقینا دولت رو در مقابل طرفهای مذاکره کننده پیش از توافقنامه‌ای که با ایران به امضا رسیده در کنگره آمریکا میتونه با مشکلات جدی روبرو بکنه.
در تهران، اصفهان، یزد و شیراز هتل‌های 4 و 5 ستاره تا سال آینده میلادی جا ندارند، چرا که گردشگران خارجی آنها را رزرو کردند. رئیس جامعه تورگردانان ایران میگوید و ما نیز از سردبیر ماهنامه سفر پرسیده ایم.
تقاضا برای افزایش سفر به ایران پیش از اینکه از یک برنامه مدون بازاریابی پیروی بکنه بیشتر به خاطر نگاهی هست که جامعه جهانی بعد از توافقات هسته‌ای روی ایران داشته.
نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر امور خارجه روسیه آمریکا و متحدانش را به همکاری با حکومت سوریه در مبارزه با داعش فراخوانده است. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها رئیس جمهوری آمریکا معتقد است مسکو و تهران به نزدیک بودن پایان عمر رژیم بشار اسد پی بردن و اینک نسبت به گذشته بخت بهتری برای حل این بحران وجود دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته وزیر امور خارجه روسیه، طرح جدید ولادیمیر پوتین برای حل مناقشه سوریه مورد توجه همگان قرار گرفته. لاوروف در مصاحبه با کانال یک تلویزیون روسیه تشریح کرد که این طرح مبنی بر دو محور است: تشکیل ائتلاف برای مبارزه با داعش با مشارکت تمام نیروهایی که همکنون در میدان جنگ حضور دارند و همچنین تسریع روند سیاسی در سوریه که به گفته وی باید از گسترش جنگ داخلی جلوگیری کند. وزیر خارجه روسیه گفت:
ایگیل это абсолютно понятное образование с точки зрения их возможностей тех территорий.
ایگیل قابلیت ها و قلمرو دولت اسلامی مشخص است و ارتش های سوریه و عراق در کنار کردهای این دو کشور علیه این تشکل می جنگند. دولت اسلامی همچنین دشمن آن بخش از مخالفان سوریه است که نمایندگان واقعی مردم در داخل این کشورند. چنانچه دشمن مشترک وجود دارد، باید تمام این نیروها را متحد کنیم. اما همتایان ما همچنان مایلند گروه های مسلح را وارد بازی خود کنند تا به اهداف سیاسیشان برسند.
وزیر خارجه روسیه در ادامه این مصاحبه گفت متعجب است که از دید غرب بشار اسد در تخریب سلاح‌های شیمیایی سوریه شریک مشروع بود، اما در مبارزه با داعش شریک به شمار نمی آید. و همچنین طرح آمریکا برای اعزام نیروهای آموزش دیده برای مبارزه با داعش و پشتیبانی هوایی از آنها را به باد انتقاد گرفت و افزود که کوچکترین اشتباه ممکن است باعث وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه شود. لاوروف افزود زمانی که روسیه با آمریکا توافق کرد تا به نابودی تسلیحات شیمیایی در سوریه بپردازند، هیچ شرطی را درباره آینده سوریه مطرح نکرد و این در حالی است که واشنگتن همچنان بر عدم مشروعیت دولت دمشق پافشاری میکند. این اظهارات در حال بیان شد که نشریه آمریکایی نیویورکر گزارش داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی دیدار با خبرنگاران در کاخ سفید گفت روزنه کوچک برای فرصت‌های تازه گشوده شده که بتوان برای وضعیت سوریه راه حل سیاسی پیدا کرد، از جمله به آن دلیل که روسیه و ایران متوجه شدند که تحول اوضاع به نفع بشار اسد نیست. استانیسلاو بلکوفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که روسیه همچنان ابقای اسد را در اولویت دارد.
Путин, собственно, все это время с момента аннексии Крыма, которая привела к фундаментальному конфликту между Россией и Западом,
پس از الحاق کریمه که باعث بحران اساسی در روابط روسیه و غرب شده، پوتین همواره تلاش کرده اهمیت خود را در عرصه بین‌المللی بزرگ نمایی کند. پس از حل مناقشه هسته‌ای ایران که روسیه نمیتوانست مانع آن شود، توجه همگانی بار دیگر به سوریه معطوف شده. طبیعی است طرح جدید پوتین این موضوع را دنبال میکند، به ویژه که روسیه واقعا نگران گسترش نفوذ داعش است. اما این طرح دست کم آنگونه که برای عموم معرفی شده واقع بینانه و قابل اجرا نیست، به خصوص که همچنان به دلیل پافشاری بر ابقای اسد حاضر به مشارکت با غرب نیستیم. به همین دلیل نسبت به موفقیت این طرح اصلا خوشبین نیستم.
طرح رئیس جمهور روسیه که سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور طی دیدار اخیر با جان کری همتای آمریکاییش در قطر آن را معرفی کرد، شامل همکاری کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و عربستان سعودی در مبارزه با داعش و انسجام تمام نیروهای سوری در راستای این مبارزه است، به این امید که این نیروها به مرور به توافق سیاسی درباره آینده کشور خود نیز دست یابند. دیپلمات‌های روس بارها این طرح را با همتایان خود در تهران نیز مورد بررسی قرار دادند و میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه که برای رای زنی درباره این طرح به تهران سفر کرد گفت که این ابتکار مورد استقبال ایران نیز قرار گرفت. راه حل بحران سوریه همچنین قرار است از اصلی ترین محورهای رای زنی دیپلمات‌های روس با وزیر خارجه عربستان سعودی باشد که سه‌شنبه عازم مسکو است. آن رایسکای رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله نیمه شب رادیو فردا و سپاسگزاریم از اینکه شما همراه ما هستید. بشنوید که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه بیانیه‌ای هستند که به موجب آن از رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خواسته شده تا با انجام آزمایش موشکی موضوع غیر الزام آور بودن منع آزمایش موشک‌های بالستیک طبق قطعنامه اخیر شورای امنیت ثابت شود. بر پایه قطعنامه 2231 ایران نباید تا 8 سال پس از توافق هسته‌ای کار بر روی موشک‌هایی که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارند انجام دهد. در همین ارتباط تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران می‌گوید که این بند از از قطعنامه شورای امنیت برای ایران الزام آور نیست، چون موشک‌های بالستیک ایران برای حمله کلاهک هسته‌ای ساخته نشدند. رضا جمالی از رادیو فردا.
پس از آنکه هفته گذشته 23 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت از بیانیه طلاب حوزه علمیه قم مبنی بر راستی آزمایی موشکی قطعنامه 2231 شورای امنیت شدند، روز دوشنبه 19 مرداد خبرگزاری فارس گزارش داد که تعدادی از نمایندگان مجلس در حال امضای بیانیه‌ای هستند که در آن از سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خواسته شده تا با انجام آزمایش موشک‌های بالستیک موضوع غیر الزام آور بودن منع آزمایش‌های موشکی ایران مندرج در قطعنامه اخیر شورای امنیت ثابت شود. بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت در ارتباط با توافق جامع هسته‌ای ایران نباید تا 8 سال پس از امضای توافق هسته‌ای فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند انجام دهد. ایران همواره اعلام کرده که هیچ یک از موشک‌های بالستیکش قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای را ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توضیح این بند از قطعنامه شورای امنیت ماه گذشته با حضور در مجلس شورای اسلامی گفت منع آزمایش‌های موشکی در قطعنامه اخیر برای ایران الزام‌آور نیست.
بر اساس برجام توانستیم تثبیت کنیم که این محدودیت ها حتی جزئی از توافق ما با 5+1 به حساب نمی آید و لذا رعایت نشدن آنها به معنی نقض توافق نیست.
بیشتر نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی بر انجام آزمایش موشکی تأکید کردند از طیف جبهه پایداری، جریان اصولگرا و تندرو در مجلس هستند که چه پیش از توافق هسته‌ای وین و چه بعد از آن از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای وین هستند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در گلاسگو اسکاتلند که موضوع هسته‌ای ایران را از نزدیک پیگیری می‌کند معتقد است که انجام آزمایش‌های موشکی در این برهه زمانی نتایج نامطلوبی را برای ایران به همراه خواهد داشت.
وقتی ما به توصیه مجلس برای مبادرت به آزمایش موشکی نگاه میکنیم میبینیم درش یک جهش نظامی خاص وجود نداره، یعنی در طول چند روز ایران نمیتونه یک موشک تازه با برد مثلا فراتر از 2000 کیلومتر تولید بکنه، ولی مبادرت به آزمایش موشکی یقینا دولت رو در مقابل طرفهای مذاکره کننده پیش از توافقنامه‌ای که با ایران به امضا رسیده در کنگره آمریکا میتونه با مشکلات جدی روبرو بکنه. اونهایی که مخالف این تفاهم یا توافق نامه هستند استدلال میکنند که جمهوری اسلامی با یک صدای واحد صحبت نمیکنه، بنابراین قابل اعتماد نیست. شاید به نوعی کسانی که به دنبال این توصیه به مجلس هستند هدف تقویت دست آقای اوباما رو دنبال میکنند در رویارویی با کنگره و امیدوار هستند که با این تهدید زمینه زمینه بیشتری بهتری برای به تصویب رسیدن تفاهم با ایران فراهم بشه. ولی روی دیگر سکه این است که ممکن است ایران بضاعت کنونی خودش رو هم از دست بده و اگر این باقی مانده ظرفیت موشکی در نتیجه مبادرت به این تحریک‌ها محدود بشه و اعمال این محدودیت‌ها حتی شکل قانونی بگیره، ایران این ظرفیت رو هم از دست میده. به نظر من کارتی که مجلس به اون مبادرت کرده برای بازی کردن کارت خطرناکی است که زیان‌های اون به مراتب بیشتر از منافع اون هست.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه هفته جاری در نشست ویژه‌ای با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بررسی موضوع تحریم‌های موشکی ایران گفت برخی ادعاها در داخل کشور در این زمینه به گفته او سند به دست دشمن می‌دهد. آقای عراقچی نیز در این باره تأکید کرده که موشک‌های بالستیک ایران با خصوصیاتی که دارند مشمول قطعنامه 2231 شورای امنیت نمی‌شوند.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از
عراق برای ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
اگر فرصت نداشتید که یادداشت کنید، در پایان این بخش و در همین مجله باز هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنیم. و اما جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، بامداد دوشنبه از زندان اوین به دادگاه منتقل شد و به گفته وکیلش آخرین دفاعیات از او انجام گرفته شد. آقای رضاییان که تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارد، به جاسوسی برای دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم است. او از 31 تیر ماه سال گذشته تا کنون در زندان اوین نگهداری می شود و هر 4 جلسه دادگاه او نیز در پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی برگزار شده است. حسین قویمی از رادیو فردا.
4 جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به صورت غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، لیلا احسن، وکیل جیسون رضاییان اعلام کرد که در این جلسه آخرین دفاعیات از موکل او گرفته شده است. به گفته خانم لیلا احسن، بخشی از دفاعیات شفاهی و بخش دیگر را که فرصت دفاعش پیش نیامد به صورت مکتوب به دادگاه تقدیم کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مری رضاییان، مادر جیسون رضاییان، پس از پایان جلسه دادگاه که به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که با تحولات اخیر پسرش آزاد و رفع اتهام شود. در همین حال امید معماریان، روزنامه نگار و از دوستان جیسون رضاییان در نیویورک به رادیو فردا چنین میگوید:
کار این خبرنگار قاعدتا جمع‌آوری خبر هست، صحبت و منابع خبری هست، شرکت در کنفرانس خبری و مصاحبه با افرادی هستش که در جامعه مسئولیت دارن در حوزه‌های مختلف، و کاری که جیسون رضاییان میکرد کاری بود که شبیه همه آدمایی هستش که تو این حوزه کار میکنن و خبرنگاری که به هر حال در ایران فعالیت میکنن برای آژانس‌های بین‌المللی و خزانه‌های خارج از کشور، خیلی واقعا محتاط هستن که برای اینکه بتونن که کارشون ادامه بدن مرزهای سفت و سختی رو رعایت کنن. بنابراین اون کاری که جیسون رضاییان انجام میداد هیچ اتهامی متوجهش نمیشه.
مری رضاییان، مادر جیسون و همسرش یگانه صالحی، روز دوشنبه اجازه نیافتند تا در دادگاه او حضور داشته باشند. مادر جیسون رضاییان خطاب به خبرنگاران گفت جیسون خبرنگار و کارش خبری بوده و منابع خبریش هم مثل منابع شما بوده است. او تأکید کرد که دلیلی بر جاسوسی پسرش وجود ندارد و اگر قوه قضاییه شواهد و مدارکی در این باره دارد آنها را ارائه دهد. امید معماریان، روزنامه نگار، میگوید که پرونده جیسون رضاییان یک پرونده سیاسی است و اتهام جاسوسی علیه او را تکذیب میکند.
من میتونم با جرأت تمام 100% بگم که تمام اتهاماتی که به جیسون رضاییان میزنن کذب محض هستش و این مسئله مثل پرونده های دیگه که در خصوص خبرنگاران دو ملیتی بوده آشکار خواهد شد و معلوم خواهد شد که این جوان سال بیش از یک سال از عمرش رو واقعا بیگناه در زندان بوده و به هر حال تومه دستگاه امنیتی شده برای که به هر حال مقاصد سیاسی دنبال میکردن و نحوهی که جیسون رو زیان زندانی کردن، اتهامات که ایستادن، چرخش هایی که داشته در خصوص نوع بحثی که در مورد پرداشت مطرح می‌شده، درد به هر حال نکاتی از پرداشت خارج از زندان و اینا همه نشون میده که پرونده خیلی سیاسی است و خیلی به الگوهای مختلف و نمونه‌های مختلفی که در سال گذشته اتفاق افتاده و بعداً تبرئه شدن روزنامه‌نگار شبیه هست.
جیسون رضاییان روز 31 تیر ماه سال 93 همراه همسر خود یگانه صالحی و یک نفر دیگر که نامی از او ذکر نشده در ایران بازداشت شد. یگانه صالحی که برای یک روزنامه انگلیسی زبان در ابوظبی کار میکرد پس از 2.5 ماه به قید ضمانت از زندان آزاد شد. اما جیسون رضاییان با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت تبلیغی علیه نظام همچنان در زندان است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
شاید هم برای شما شنونده خوب ما آسان‌ترین راه احیاناً گذاشتن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا باشه. 20420-2211-22112 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک جایی که ما هستیم و به سادگی پس از اون 22-11-22-112 و بشنوید که ابراهیم پورفرج رئیس جامعه تورگردانان ایران به خبرگزاری مهر گفته که همه هتل‌های 4 و 5 ستاره در تهران، اصفهان، یزد، شیراز و اهواز تا سال آینده میلادی رزرو شدند، چرا که پس از توافق هسته‌ای ایران تعداد گردشگران خارجی به نسبت سال‌های گذشته افزایش یافته. رادیو فردا در این باره دیدگاه همایون زرقانی، سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه سفر در تهران رو در این باره جویا شده.
تقاضا برای افزایش سفر به ایران پیش از اینکه از یک برنامه مدون بازاریابی پیروی بکنه بیشتر به خاطر نگاهی هست که جامعه جهانی بعد از توافقات هسته‌ای در مورد ایران داشته و این نگاه بیشتر جبهه‌ای رو ایجاد کرده که سفر به ایران میتونه گزینه باشه.
آقای زرقانی، رئیس جامعه تورگردانان ایران به خبرگزاری مهر گفته که با کمبود هتل‌های مناسب در کشور روبرو هستیم و ساخت هر هتلی میتونه 3 سال به طول بیانجامه.
ساخت هر مرکز اقامتی جدید باید بر اساس تقاضا و چشم‌انداز درازمدت صورت بگیره. یعنی یک سرمایه‌گذاری که میاد هتل می‌سازه در ایران باید از این اطمینان حاصل بکنه که این هتلش اون سودبه اقتصادی رو در یک بازه زمانی مشخصی خواهد داشت. و از این که به هر حال یک هتل فقط از اتاق درآمد نداره، یعنی که بیاد اتاقش رو اجاره بده، به هر حال باید یه فعالیت‌های جانبی رو در کنارش تعریف بکنه که این در واقع این هتل بتونه اون سودآوری لازم رو داشته باشه. الان خب این تقاضا برای اینکه این هتل‌ها در مناطق جدید ساخته بشه و این تون تقاضا رو ایجاد بکنه همون چشم‌انداز نیست، به این دلیل که این جور کار یک برنامه‌ریزی درازمدت می‌خواد و خب بحث صنعت گردشگری ما از یک برنامه درازمدت و هر جامعه‌ای که بتونه در واقع خودش رو شناسایی بکنه هنوز بی بهره است و نمی‌تونیم واقعا توجیه اقتصادی خیلی از مناطق رو در بیاریم که کجاها می‌تونه این هتل‌ها سودمند باشه. اما یک راه اشاره وجود داره و اونم این هست که ما رو بحث ظرفیت‌های داشته‌های خودمون تمرکز بکنیم. یعنی شما سوچ بکنید که بسیاری از ارگان‌های دولتی الان برای کارکنان خودشون مهمانسراهای رو ساختن و این مهمانسراها برای اینکه در واقع این کارکنان مثل شرکت نفت در شمال ایران در محمودآباد یک هتل ساحلی خیلی خوبی هم داره با اتاق‌های فراوان و خوبی میتونه اینو در چرخه بازار سفر قرار بده، فقط مختص به کارکنان خودش نباشه. از همین امکانات موجود اگر بتونیم استفاده بکنیم این کمک میکنه که فرایند اقامتی رو که از کمبود در واقع در رنج هستیم حتما امکانات موجود استفاده کنیم. این برای کوتاه مدت. برای دراز مدت نیازمند یک طرح جامعه هستیم. بالاخره برای ساخت هتل کاری است که مؤسسات بانکی باید حضور داشته باشن، برندهای معتبر هتلداری باید حضور داشته باشن، بحث آموزشش هست، آموزش پرسنل هست، این مواردی هست که باید در کشورمون دیده بشه و اگر این برندهای بدونمده بعد در بازار ایران حضور پیدا کنن بحث اقامتی میتونه خیلی روند بهتری رو پیدا بکنه.
آقای زرقانی، به غیر از این شهرهای بزرگ، آیا برنامه ریزی باید انجام بشه برای اینکه توریسم و گردشگری رو به بقیه مناطق ایران اشاعه داد؟
بسیاری از نقاط ایران هنوز برای گردشگر خارجی شناخته شده نیست. در صورتی این نقاط میتونه خیلی مفید باشه. اما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که این نقاط که بازار هدف جدید میتونه باشه از زیر ساختای اقامتی خوب برخوردار نیست. ما نیاز داریم که هم سفر در زمان و مکانهای مختلف توزیع بشه و هم هتل‌های ساخته بشه. تعداد هتل‌ها به علاوه توی نقاطی از کشور تمرکزش خیلی بیشتره. مثل یزد، مثل اصفهان یا مشهد که هتل‌های زیادی اونجا ساخته شده. از هتل‌های 3 ستاره تا 5 ستاره. ولی خب ایران فقط این مناطق نیست. ما خب خیلی مناطق دیگه‌ای داریم. مثلا جنوب ایران خب خیلی جای دیدنی داره. مطابقت خوبش میتونه اونجا با مقصد سفر تعریف بشه. و در کشور در مناطق کردنشین، کردستان، منطقه غرب کشور، اینا بالاخره مرکز اقامتی خاص خودشون رو نیاز دارن که باید در این خصوص کار بشه و میدونید که اگر این امکانات زیرساختی با یک برنامه مشخصی تدوین بشه و جریان گردشگر خارجی که یکی از نیازهای اقتصاد ایران هست که گردشگر خارجی در کشور ما بیاد، چه حالا کشورهای منطقه‌ای و چه گردشگران اروپایی و آمریکایی، بالاخره یک امنیتی رو در واقع به جهان اشاره میده که این در واقع ظرفیت‌های گردشگری ما میتونه باعث همگرایی بیشتر منطقه هم حتی بشه و از جوانب مختلفی سودآور، حالا صرفا سود اقتصادی نیست، سودهای اجتماعی داره، سودهای فرهنگی داره و گردشگری یک فضای جدیدی رو باز میکنه برای آینده ایران. درنتیجه نیاز به تقویت تأسیسات گردشگری و تأسیسات اقامتی کاملا احساس میشه در ایران. ولی اینا برمیگرده به کارگزاران سفر یا آژانس‌های حرفه‌ای که در واقع میان برنامه رو میزنن و میتونن مقاصد جدید رو تعریف بکنن و بر اساس اون مقاصد جدید میتونن در واقع سفر رو در زمان‌ها و مکان‌های مختلف توزیع بکنن و بازاریابی بکنن در نمایشگاه‌های بین‌المللی و گردشگران رو جذب بکنن. ضمن اینکه یکی از اولویت‌های ما برای جذب گردشگران میتونه گردشگران منطقه‌ای باشه.
با دیدگاه همایون زرقانی، سردبیر و مدیر مسئول ماهنامه سفر، آشنا می شدید درباره افزایش تعداد گردشگران خارجی در ایران. و نوبت می رسه به فریبرز غریب و شما ورزش دوستان.
دو بانوی تیرانداز ملی پوش ایرانی در رقابت‌های جام جهانی در جمهوری آذربایجان به خال زدند و سهمیه المپیک گرفتند. الهی احمدی و نجمه خدمتی روز دوشنبه در فینال تفنگ بادی با ایستادن در سکوهای اول و سوم مسابقات جهانی و کسب نشان طلا و برنز، هفتمین و هشتمین سهمیه ایران در المپیک 2016 را هم به دست آوردند. ورزش ایران پیش از این 1 سهمیه در بوکس، 1 سهمیه در دوچرخه سواری و 4 سهمیه در دو و میدانی برای المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را کسب کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ایران پس از پرداخت مطالبات خسوس کاندلاس، سرمربی تیم ملی فوتسال این کشور، برای ادامه کار با این مربی اسپانیایی به توافق رسید. اما حضور این مربی اسپانیایی روی نیمکت تیم ملی فوتسال ایران مخالفانی هم دارد. وحید شمسایی، آقای گل فوتسال جهان و مربی بازیکن تیم تأسیسات دریایی ایران که هفته پیش با این تیم جام باشگاه‌های آسیا را به دست آورد، در مورد سرمربی خارجی تیم فوتسال ایران به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
کاری ندارم، من فقط میخوام بگم که اگه قرار مربی در سطح فوتسال ما باشه باید بزرگتر از فوتسال ما باشه، نه کوچیک‌تر. خصوص واقعا کوچیک‌تر از فوتسال ما بود و نتایجش هم نتایج خوبی نبود.
یک مقام مسئول وزارت ورزش و جوانان ایران پناهندگی یک دختر ملی پوش قایقرانی این کشور در پرتغال را تکذیب کرد. روز دوشنبه مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا پناهندگی آرزو حکیمی، نماینده قایقرانی ایران در بازی‌های المپیک 2012 را به کشور پرتغال تکذیب کرد. برخی از سایت‌های خبری طی چند روز گذشته از احتمال پناهنده شدن این ملی پوش تیم زنان قایقرانی ایران در پرتغال خبر داده بودند. و قوی سپید انزلی یا همان تیم فوتبال ملوان این روزها با مسائل و مشکلات مالی و فنی دست و پنجه نرم می کند. ملوانان 2 هفته پیش حامی مالی خود را به دلیل برخی از اختلاف نظرها از دست دادند و روز گذشته هم امیر قلعه‌نویی، سرمربی سابق استقلال که از ابتدای فصل جدید لیگ برتر هدایت این تیم را بر عهده گرفته بود، از این تیم جدا شد. برخی از خبرگزاری‌ها روز دوشنبه از حمید استیلی به عنوان سرمربی جدید قوی سپید نام بردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک بیشترین سهم رو در اون خواهد داشت. اما البته که نه پیش از خبر، اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها رو در آغاز این بخش از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. یک گروه چپگرای افراطی مسئولیت تیراندازی روز دوشنبه به کنسولگری آمریکا در استانبول را به عهده گرفت. این گروه موسوم به جبهه انقلابی آزادی بخش خلق آمریکا را دشمن خلق‌های خاورمیانه توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و ترکیه قرار دارد و در سال 2013 هم به انفجاری انتحاری در مقابل سفارت آمریکا در آنکارا دست داده بود که در آن یک مأمور محافظ ترک کشته شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه پس از تیراندازی روز دوشنبه از دستگیری یکی از دو مهاجم خبر داده است. همزمان روز دوشنبه در یک رشته انفجار و تیراندازی‌ها در نقاط دیگر ترکیه که رسانه‌های این کشور حزب کارگران کردستان PKK را مسئولان معرفی کردند، 5 مأمور پلیس، 1 سرباز و 2 مهاجم کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با رادیو ملی این کشور گفته است مخالفت‌ها با توافق هسته‌ای با ایران ایدئولوژیک یا غیر منطقی است. این مصاحبه قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پخش شود، اما فیلم آن بر روی سایت این رادیو گذاشته شده. آقای اوباما در بخش از این مصاحبه در پاسخ به انتقاد مخالفان که میگویند توافق هسته‌ای فعلی دست ایران را برای فعالیت‌های مخربش در منطقه یا توسعه موشک‌های بالستیک و تولید سلاح هسته‌ای باز می‌گذارد، گفته است بدون توافق هسته‌ای برخورد با چنین مسائل دشوارتر می‌شود نه آسان‌تر. او تأکید کرده که مخالفان باید بگویند آلترناتیو آنها بجز نوعی اقدام نظامی چیست. توافق هسته‌ای با ایران هم‌اکنون در کنگره آمریکا در دست بررسی است. لیلا احسن وکیل جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران به خبرگزاری ها گفته است که حکم دادگاه موکلش تا یک هفته دیگر صادر می شود. خانم احسن روز دوشنبه پس از برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش در دادگاه انقلاب تهران صحبت می کرد. او افزوده که این جلسه پایانی است. جیسون رضاییان به اتهام های جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال است که در اوین زندانی است. رئیس کمیته زمینشناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید راهکار زنده کردن این دریاچه انتقال آب از جای دیگر نیست. راضی لک به خبرگزاری ایسنا گفته است که هیئتی 4 نفر از متخصصان از جمله خود او در تیر ماه گذشته به آمریکا سفر کرد تا با مشاهده تجربیات کارشناسان آمریکایی در مورد احیای دریاچه‌ها در ایالت‌های خشکی چون کالیفرنیا و یوتا درباره دریاچه ارومیه تصمیم بگیرند. راضی لک افزوده است که متخصصان آمریکایی به هیئت ایرانی توصیه کردند که با ایجاد کارخانه‌های استحصال نمک و املاح معدنی در اطراف دریاچه ارومیه زمینه ایجاد شغل و سوق دادن مردم از کشاورزی به فعالیت در این حرسه را فراهم کنند و گفتند که انتقال آب از جای دیگر راه حل مسئله نیست و باید آب در این حوزه آبریز مدیریت شود. علی علیلو نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود قرار است آبرسانی به دریاچه ارومیه از گرجستان و ارمنستان انجام شود. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را مسئول انفجارهای چند روز گذشته در کابل دانست. آقای غنی روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت چند روز گذشته نشان داد که اردوگاه‌های آموزش بمب‌گذاری‌های انتحاری و کارگاه‌های ساخت بمب همچنان در پاکستان پابرجاست. او افزود امید به برقراری صلح داشتند، اما پیامی که از پاکستان می‌رسد جنگ است. اشرف غنی گفت در تماس تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان از او خواست تا تروریسم در افغانستان را با همان چشم تروریسم در پاکستان ببیند. شمار کشته شدگان در انفجارهای چند روز گذشته در کابل که طالبان مسئولیت آنها را به عهده گرفته روز دوشنبه به 56 کشته و صدها زخمی رسید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسم‌فر. یادآوری میکنم که اگر در پایان برنامه دومین شانس شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک و با پایان مجله نیمه شب ما روز پرتلاش شما هم به پایان میرسه و به بستر میرید، خب خوابی خوش، رویاهای طلایی و امیدوارم که یک روز سه‌شنبه بی دغدغه در انتظارتون باشه.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا نگاهی کنیم به کتابخانه های ایران. اولین کتابخانه عمومی ایران اگرچه در شکل نوینش در سال 1305 در ساختمان بلدیه تهران تأسیس شد و بعدها در 16 مهر 1340 کتابخانه عمومی پارک شهر با گنجایش 250 هزار جلد کتاب به عنوان نخستین کتابخانه شهر تهران کارش را آغاز کرد، اما در همه 36 سال گذشته کتابخانه های عمومی در تهران و شهرستان ها به جز چند استثنا در چرخه بتالت و سکوت و کسالت و بی‌برنامگی درماندند. بیش از 2000 کتابخانه‌ای که نه جذابیتی دارند و نه چیز دندانگیری برای ارائه، درست برخلاف همگنانشان در کشورهای توسعه یافته که از جذابترین و پرکارترین مکانهای عمومی برای مردمند. اما اشکال کار کتابخانه‌های ایران بیش از هر چیز در کجاست؟ برخوردار نبودن از امکانات، تکنولوژی مدرن و معماری مناسب یا خدمات دهی ضعیف و کتابداران آموزش ندیده و عدم ارائه سرویس‌ها و مدیوم‌های نو و یا در کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کتاب ساکن لندن.
خب اگر ما این تقسیم بندی در واقع بخش مربوط به خدمات یا نرم افزار و بخش مربوط به سخت افزار یعنی تکنولوژی و امکانات ابنیه و مانند اون رو در واقع در نظر بگیریم، باید بگیم که کتابخانه‌های عمومی ما در هر دو بخش دچار مشکل هستند، ولی مشکل عمده ما در حوزه نرم افزار یا خدماتی هست که در کتابخانه‌ها داده میشه. این مشکل برمیگرده به نظر من به سه زمینه است. یکی این که در سطح مدیریت و سیاست‌گذاری کلان کتابخانه‌های عمومی ما دچار مشکل هستند. دوم از نظر نوع کتابی که انتخاب میشه برای کتابخانه‌ها و تأمین کتاب برای کتابخانی، و سوم نوع اداره کتابخانه‌ها و مشکلاتی که کتابدارها دارن. نوع کنترل در واقع مراجع کننده ها، نوع کنترل آزاردهنده، یعنی هنوز در بیشتر کتابخانه‌های ما همون شیوه در واقع پنهان کردن کتاب از دست مراجع کننده وجود داره، و متاسفانه بسیاری از کتابدارهای ما به دلیل مشکلات مالی آموزش دیده نشدند، یعنی شیوه های جدید کتابداری که ما امروز در همه دنیا شاهد اون هستیم تقریبا در ایران در سالهای اخیر دیگه به کار نمیره، و مسئله سیستم ارتباط بین کتابخونه ها هم به دلیل مشکلاتی که از نظر نبودن تجهیزات کامپیوتری وجود داره اعمال نشده، در نتیجه شبکه کتابخونه وجود نداره.
کتابخانه های عمومی اما در دیگر کشورها چگونند؟ فرشته مولوی نویسنده و مترجمی که سالها در کتابخانه ملی ایران و سپس کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا به عنوان کارشناس کتاب و کتابدار فعال بوده و ساکن کاناداست در این باره میگوید:
مهمترین مسئله به نظر من اینه که اینجا کتابخانه و مشخصا کتابخانه همگانی در واقع سرویس یا بخشی از خدماتیه که برای شهروند ضروری تشخیص داده میشه، و یعنی یک سرویسی هستش که سرویس حتمی و بایده، و این وقتی شما پایه رو بذارید بر درک این که کتابخونه همگانی یک نیازه و باید بهش جواب داده بشه، اون وقت کل ماجرا تغییر میکنه. برای نمونه میگم، گمان میکنم جمعیت کانادا یه چیزی حدود 35 میلیونه. از این جمعیت، حالا یکم پایین تر بالاتر، عددی که من بر اساس به اصطلاح مدارک به دست آوردم اینه که 21 میلیون نفر کارت کتابخونه همگانی دارن. یعنی این خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر این استفاده از کتابخانه عمومی رایجه. یعنی داشتن برگه عضویت در کتابخانه عمومی یک نوع نشانه هویتیه.
سیاست‌های مدیریتی کلان و خرد کتابخانه‌های ایران از نظر علی اصغر رمضان‌پور یکی از موانع اصلی سوت و کور ماندن آنهاست.
در سطح مدیریت کلان در حال حاضر تقریبا نوعی بلا تکلیفی در مورد کتابخانه‌های عمومی وجود داره. ما الان می‌دونیم چیزی در حدود 2000 کتابخانه عمومی داریم در کشور. اینها از نظر قانونی از سال 82 باید برن به سمت اینکه یک نهاد مستقل باشه که بودجه اون از محل 0.5% درآمد شهر داری تامین میشه، ولی تا الان به دلیل عدم پرداخت این پول کتابخانه عمومی همچنان دچار مشکل هست و طبق آخرین آمار چیزی بیشتر از 600 میلیارد تومان بدهی در واقع شهرداری ها هست به نهاد کتابخانه های عمومی. در مورد سطح سیاست گذاری در واقع مدیران هم باید گفت متاسفانه بخش عمده بودجه به جای اینکه صرف توسعه کتابخانه ها و پرداخت در واقع کمک هزینه به کتابداران بشه، صرف فعالیت هایی شده که بیشتر فعالیت های تبلیغاتی بود، یعنی کتابخانه عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تبلیغات دولتی و تبلیغات رسمی دیده می شد تا اینکه محلی برای دادن خدمات به مردم. و سیستم اداره کتابخونه ها از سیستم سنتی که در واقع سیستمی بود که کتابخونه انگار کتاب ها در اختیار کتابدار بود و دیگران باید به کتابدار مراجعه می کردن، تغییر نکرده به سیستمی که کتاب در واقع مستقیما در اختیار مراجعه کنندگان هست و در واقع نوع معرفی کتاب هم روزآمد نشده و خب طبیعتا اون سیستم های کامپیوتری هم به دلیل مزیت های بودجه را نیفتاده. بنابراین من میتونم بگم که ما متاسفانه با یک عقب گرد فاحش از اوائل سالهای دهه 80، یعنی از 82-83 به بعد، در زمینه کتابخونه های عمومی شاهد هستیم.
این در حالی است که مدیریت کتابخانه در کشوری چون کانادا آن را به مکانی برای عرضه متنوع‌ترین خدمات تبدیل کرده است. فرشته مولوی:
خدماتی که ارائه میدن همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط کتاب. کتاب بخشی هست، تمام مسائل مربوط به کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به طور رایگان در سالهای اخیر بسیار مهمه تو کتابخونه ها. مسئله اطلاع رسانی در هر زمینه زندگی مهمه، یعنی شما هر زمان که باید کتابخونه همگانی در فرض کنید در تورنتو که میشید، پر از آدمه و این آدم ها بچه های مدرسه ای هستن که دارن درس میخونن، از هر سنی هستن و کتاب خوندن فقط بخشی از کاریه که در یک کتابخونه عمومی انجام میشه. رایگان هست و نه تنها رایگانه، بلکه مردم به شکل های بسیار گوناگون تشویق میشن که وقتشون رو در کتابخونه بگذرونن.
بسیاری معتقدند که در ایران از همان اولین سالهای بعد از انقلاب به هر نهاد مرتبط با کتاب به عنوان امری سیاسی و امنیتی نگاه شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
اینکه کتابخونه نهاد سیاسی و در واقع محلی برای تبلیغات ایدئولوژیکی و سیاسی دیده بشه، معناش این هست که متاسفانه کتاب‌ها غیر از اون ممیزی و سانسوری که در وزارت ارشاد داریم، یه پله وقتی میخواد بره به کتابخونه عمومی بیشتر سانسور میشه. یعنی کتاب‌های در واقع مورد نیاز نمیره، کتاب‌های جذاب نمیره، بیشتر کتاب‌های بنجل میتونم بگم، کتاب‌هایی که دستگاه‌های تبلیغاتی چاپ می‌کنن، تیراژ زیاد چاپ میشه و پول سرمایه کتابخانه عمومی صرف خرید این کتاب ها میشه و در قفسه ها جا میگیره و هم فضا رو میگیره و جای یک کتاب دیگر میگیره و هم سانسور میکنه کتاب رو. بنابراین میتونم بگم که ما روز به روز داریم کتابخونه ها رو سیاسی تر اداری میکنیم و در همزمان اونا رو خالی میکنیم از مراجعه کنند.
اما مدیریت کتابخانه ها در مثلا کانادا با چه کسانی است؟ فرشته مولوی، نویسنده و کارشناس کتاب در تورنتو:
در واقع مردم هستن که میچرخونن. کتابخونه های عمومی یک هیئت، یک بوردی دارن که این بوردها یا هیئت ها انتخابی هستن، از مردم هستن، از طبقه های گوناگون هستن و شهرداری هم هست. یعنی ترکیب این هیئت که در واقع پالیسی و روش رو تعیین میکنه و اداره میکنه، ترکیبی از کسانی که حرفه‌ای در اون کار هستن، یعنی کتابدارها، و کسانی که با شهرداری در ارتباط هستن، یعنی شوراهای شهری، و آدمهایی که کاربر هستن، یعنی استفاده میکنن. بنابراین به همین دلیل که این شکل مردمی داره، در واقع نقش دولت اینه که کمک کنه، نقش دولت این نیستش که تعیین تکلیف بکنه. و به همین دلیل که به هر حال این تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم که چقدر فرق داره، فرض کنید یک کتابخانه همگانی در اینجا با یک کتابخانه همگانی در ایران، اگر که ما بتونیم به اون چیزایی که ما در ایران داریم بگیم، البته که اسم کتابخانه همگانی یا عمومی رو بگذاریم توش.
آنچه که شنیدید مروری کوتاه بود بر کتابخانه و کتابخانه‌داری در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته. سپاس که در این برنامه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.